بعد از اتحاد و انسجام بود، خودش یک نوای معنوی بود که همه را می آورد به جبهه ها و اونجا دوستی و برادری و اتحاد بود که با همدیگه بتونند به هر حال در جبهه ها بجنگند. اما ماندگار ترینش همون کربلا کربلا ما داریم میاییم، مثل این نوا خونده میشد، ما خودمون هم یک شور و شوق پیدا میکنیم، روحی شهادت طلبی و ایثار. ابراهیم شکار هستم از استان چهارمحال، وقتی بام بلند یا شهر فرخشهر یا حلی مدد. خدا نگهدار.
رضا فیروزی از گلپایگان هم برای ما نوع‌های مختلفی رو نام بردن: کربلا کربلا ما داریم میاییم، ای حسین جان روزیم کن کربلا، نوعی من ایرانم تو عراقی چه فراقی، و یا شهادت یا زیارت گفته ایم در جبه ها، و خیلی نوع‌های دیگه رو فهرستوارشون نام بردن.
بله، آقای عباس انصاری از قلعه حسینی خرمدره زنجان برای ما پیام ارسال کردن. نوشتن با عرض ادب و احترام و سلام و شب بخیر خدمت شما، شب اربعین حسینی رو تسلیت میگم. یاد دوران دفاع مقدس بخیر، دوران طلایی بود که همه ما از آب و خاک میهنمون دفاع کردیم. یاد نوحه های حاج صادق آهنگران بخیر با نوای کربلا بار بندی از نوا.
از ادب و سلام دارم خدمت شبهای ایران. من در دوران جبهه که جوان بودم گاهی این شعر را میخواندم و کنون هم در این برنامه یادآوری میکنم، باشد که قبول درگاه الهی بیفتد. میشیون مکن مادر در مرگ خون بارم، میشیون مکن مادر در مرگ خون بارم، بگذر ز من مادر، بگذر ز من مادر، عزم سفر دارم. با ادب و احترام خسرو فرهبخش، استان کرمان، خدا حافظ.
آقای فریدون مرادی هم از شهرستان صحنه استان کرمانشاه، ضمن تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی، این نوحه رو در واقع نام بردن و براشون خاطر انگیزه: هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله.
بله، آقای محمد رضا بهرامی معلم بازنشسته و رزمنده دفاع مقدس هم نوشتن سلام، شب شما بخیر، اربعین حسینی تسلیت، نوحه کربلا کربلا ما داریم میاییم جزو نوحه های ماندگار در زندگی منه.
سلام علیکم، زمین از خوشی تشکر دارم از برنامه سازان خوب شفای ایران از استان پوکستان به مرکز آبادان. از خونگرمی و مهمان نوازیتون هم تشکر بکنم. میخوام به زبان مازندرانی یک چند کلامی که بتونم به زبان بیارم. وطن تی دور گرده وطن تی دور گرده وطن همون سربازم، وطن همون سربازم، وطن همون سربازم، وطن دوست دارم، وطن دوست دارم، وطن سه سرباز بایم، وطن سه جانباز بایم. تشکر کنم از برنامه خوبتون. بنده سید موسی محسنی هستم از سنگتاب شهرستان سیماق مازندران. یا علی مدد، خدا نگهدار تو، خدا بشه.
حمیدرضا جلالی از گرگان هم برای ما پیامک ارسال کرده و نوشته: عموم زمان جنگ شهید شد و داییم در ولفجر هشت چشماشو از دست داد. من آهنگ چنگ دل آهنگ دلکش میزند رو خیلی دوست دارم.
بله.
ممنونیم.
بله، تشکر میکنم از همراهیتون. آقای طالبی، جبهه های دفاع مقدس شاهد حضور رزمندگان از هر قشر و شغل و حتی مذهبی بود. هر کس به واسطه کاری که میتونست انجام بده به عشق شهادت راهی کربلای جبهه های نبرد میشد تا دین خودش رو به اسلام و شهدا ادا کنه. کارگر و کارمند و بازاری و دانش آموز و دانشجو و طلبم هر کدوم برای حفظ اسلام عازم مناطق عملیاتی میشدن و در این بین عزیزانی که حالا خوش صدا بودن، مداحان محترم مثل دیگر رزمنده ها، با لبیک به پیام امام در جبهه حضور پیدا می کردن و علاوه بر دفاع از مرزهای میهن با خواندن نوحه در زمانهای عزاداری و قرائت دعا به رزمندگان روحیه می دادن.
و من منتظرم که این حشر آبادان از بین برد و هشیار میدم به پاسداران قوای انتظامی و فرماندهان قوای انتظامی که باید این حشر شکسته بشد، مسامحه نشد درش، حتما باید شکسته بشد و فکر این نباشند که ما اگر اینا آمدن دروشون میکنیم، اگر اینا آمدن خسارات بر ما وارد میکنن، نگذارن اینا بیان در آبادان وارد بشن، از خرمشهر اینا رو بیرون بکنن، حال تهاجمی بگیرن.
الان کجا هستیم ما؟ ما در جبهه فیاضیه شوریه هستیم که در دیشب تا الان نیروهای رزمنده اسلام
سلام بر امام امت و ملت شهید پرور و سلام بر شهدای راه اسلام و وطن. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید، سرزمینی که الان ما درش مستقر هستیم، مدت‌های مدیدی بود در اختیار مزدوران بسی بود. و با بدرقه دعای خیر ملت مسلمان تونستیم از دست مزدوران عراقی بیرون بیاریم و ضمن این که تلفات سنگینی به شون وارد آوردیم، تعداد زیادی از اون اسیر گرفتیم که اسرا را تخلیه کردیم.
از صلابت ملت و ارتش و سپاه ما جاودان شد از فروغ ظفر پگاه ما.
فدا شد جانشان در ورطه غم، نشد چیزی به حق خواهی مقدم. که آبادان و خرمشهر باشد همیشه تا ابد آزاد و خرم.
احسن. به دقایق پایانی برنامه امشب شبهای ایران داریم نزدیک میشیم. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما. حجم پیام ها و تلفن ها زیاد بود، عذرخواهی میکنیم از اینکه نتونستیم بیشتر از این پخش بکنیم، اما وامدار محبت و خاطره بازی های شما در برنامه امشب شبهای ایران هست.
اصلا حسین جنس غمش فرق می کند، این راه عشق پیچ و خمش فرق می کند.
شاعر شدم برای سرودن برایشان، این خانواده محتشمش فرق می کند.
صد مرده زنده می شود از ذکر یا حسین، عیسای خانواده دمش فرق می کند.
از نوع ویژگی دعا زیر قبهش معلوم می شود حرمش فرق می کند.
تنها نه این که جنس غمش جنس ماتمش، حتی سیاهی علمش فرق می کند.
دوستان عزیز، یک بار دیگه فرارسیدن اربعین سید و سالار شهیدان کربلا حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. فرارسیدن سال روز شکست حضرت آبادان و تقارنش با اربعین حسینی رو گرامی می‌داریم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزار هستیم. آنچه که تقدیمتون شد تحفه‌ای بود که تقدیمتون شد، امیدواریم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خداحافظی بکنیم آقای.
بله دیگه، با امدادتون به خیر. خدا نگهدار.
خداحافظ.
محترم شنوندگان، سسمزه اردبیل رادیوسونو پخش واحد ننشیدیسیز با وقت دوست خیر اوسون شبه ایران میشه برنامه سیدی آبادا مرچزنه زنده صورتنه حضورزا تقدیم اولدی. ادامه برنامه لنن عرب رادیو سنا خدمت زیوخ چطور به شب برنامه سی حضورزا تقدیم اولی بیلیت اشید از زیوخ.
کتاب شب با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. شب گذشته اولین قسمت داستان بلند خانم صاحبخانه نوشته فئودور داستایفسکی را با ترجمه پرویز داریوش و تنظیم رادیویی احسان پویا شنیدید. داستان راجع به دانشجوی جوان و جویای علمی است که دچار بحران روانی خفیفی است. اردنیف با تمام آن چیزهایی که مرد صاحب شغل پترزبورگی را دچار روزمرگی می کند مشکل دارد. احساساتی که در وجودش رخنه کرده چیزی به جز فشار، هیاهو، جمعیت و زندگی خارجی نیست. در این اثنا او در کلیسا دختر جوانی را می بیند که با پیرمردی همراه است و اردنیف به دنبال آنها می رود. از شما دعوت می کنم قسمت دوم داستان بلند خانم صاحبخانه نوشته فئودور داستایفسکی را بشنوید. هوای تازه کمی حال اردنیف را به جا آورد. تنفس او از ترتیب افتاده و حال خفگی به او دست داده بود. بیش از یک بار چشمانش با چشمان وحشت زده زن مواجه شد. بیش از یک بار زن جوان بر اثر فشار جمعیت ناچار به توقف شد و وقتی رو به اردنیف کرد وحشت او در چهرهش خوانده می شد و گونهش بیدرنگ ارغوانی می گردید. در این هنگام پیرمرد پدیدار شد و دست زن جوان را گرفت. اردنیف از نوع نگاه پرتهدید و استهزا آمیز زن جوان را متوجه خود دید و قلبش از نوعی کینه فشرده شد. اما خیلی زود هر دو ناشناس از چشم او نهان شدند. قلبش به شدت میکوفت و گویی میخواست سینهش را بترکاند. بیهوده کوشید که ناشناس ها را باز یابد. در هیچ کوچه ای نبودند. اما فکر تازه‌ای در سرش راه یافت و نقشه‌های مصمم و عجیب طرح کرد که هرچند عاقلانه نبود اما در چنین اوضاعی همیشه به کار می‌رفت. صبح روز بعد به کوچه پس کوچه‌هایی که منزل پیرمرد و زن جوان در آنها بود رفت و وارد حیات تنگ و کثیفی مانند آشغالدانی شد. در وسط حیات مردی کوتاه‌قد و از نژاد تاتار که در حدود 25 سال داشت و چهرهش پر چین و چروک بود مشغول به کار بود. مرد تاتار به دیدن اردنیف دست از کار کشید و چانهش را به دسته بیلش تکی داد و سرتاپا او را برانداز کرد و پرسید که چه می‌خواهد. اردنیف تند گفت دنبال اتاق می‌گردم. مرد تاتار لبخند زنان پرسید چه اتاقی؟ اردنیف گفت اتاق دست دوم می‌خوام. مرد تاتار نگاهی بدخواه به حیات همسایه افکند و گفت تو این حیات چنین اتاقی پیدا نمیشه. اردنیف باز پرسید اینجا چطور؟ توی حیات این طرفی. تاتار باز خندید و گفت اینجا هم نه. اردنیف یک سکه 20 کوپکی در دست او گذاشت و گفت با وجود این شاید باشه. مرد تاتار نگاهی به اردنیف کرد، پول را گرفت، از نو به کار پرداخت و پس از اندکی سکوت گفت نه، اینجا اتاق خالی نیست. اما اردنیف دیگر گوشش به دکار او نبود. روی قطعات چوب پوسیده و خم شده که بر سطح آب انداخته بودند راه افتاده بود و به طرف تنها مدخلی که این عمارت داشت می رفت. همچنان که در تاریکی روی پنجه پا راه می رفت، دری کلفت از چوب ناصاف و پوشیده از گره های گیاهی و شکسته یافت. چفت را گرفت و پیچاند. اشتباه نکرده بود. پیش روی او پیرمرد ایستاده بود و با حیرت او را می نگریست. پیرمرد با صدای زیر و خشن پرسید چه می خوای؟ اردنیف بیان که بداند چه می گوید زیر لب گفت اتاق خالی دارین؟ پیرمرد بیان که جواب بگوید اردنیف را به بیرون راند و می خواست در را ببندد. اما در همین لحظه صدای دلنواز زن جوان برخاست. یک اتاق داریم. اردنیف با شتاب رو به زن زیبا برگشت و گفت من یه جای کوچک بیشتر نمیخوام. همه یه جایی که داشتند عبارت از یک اتاق بزرگ بود که با دو تیغه به سه قسمت تبدیل شده بود. درباره شروط اجاره صحبت کردند، اما صدایشان بریده بریده بود و به زحمت شنیده میشد. اردنیف از زن جوان دو قدم فاصله داشت، اما صدای تپش قلب او را میشنید. عاقبت موافقت کردند. اردنیف گفت که خیلی زود با آنجا نقل مکان خواهد کرد و نزد پیرمرد بازگشت. پیرمرد به تندی پرسید گذرنامه داری؟ اردنیف ناراحت گفت بله. پیرمرد باز سری پرسید چی کاری؟ اسمت چیه؟ اردنیف گفت واسیلی اردنیف، نجیب زاده هستم، اما فعلا شغلی ندارم. یک ساعت بعد اردنیف در کمال تعجب جابجا شده بود. صاحبخانه آلمانی و دختر خوشگلش هم گمان میکردند مستأجرشان آنها را مسخره کرده و نیامده. اردنیف هیچ نمیدانست چگونه این اتفاقها صورت گرفت، اما نمیخواست بیشتر از این چیزی بداند. اردنیف مشغول مرتب کردن اسبابش شد. قلبش به شدت می‌کوفت. چشمش تیره شده بود و سرش گیج می‌رفت. بسته‌های کتاب را گشود و می‌خواست آنها را مرتب کند. هر لحظه تصویر آن زن جوان که دیدارش روح او را به تعب آورده بود و قلبش بی اراده به سوی او می‌جست، برابر چشمان برجسته‌اش مجسم می‌شد. گذرنامه‌اش را به امید دیدن زن جوان نزد صاحب خانه بود. پیرمرد اندکی در را گشود، گذرنامه را گرفت و گفت خوبه، به سلامت، و در را بست. اردنیف یک لحظه مضطرب سر جایش ماند، بیان که بداند چرا وضع پیرمرد با نگاه پرخباست و نفرتش برای او دردآور بود. اما این وضع زود برطرف شد. 3 روز بود که اردنیف زندگی پرماجرایی داشت. این وضعیت از همه حیث مخالف زندگی آرام سابقش بود. قدری شلوغ شده بود. اردنیف به اتاقش بازگشت. کتابی در دست گرفت و به ورق زدن پرداخت. بی صبرانه کتاب را به سوی افکند و از نو مشغول مرتب کردن اسبابش شد. سرما و گرما چنان به او هجوم می آوردند و قلبش چنان می کوفت که بارها مجبور شد به دیوار تکیه کند. با خودش می گفت نه، مرگ بهتره، مرگ بهتره. سپس همین جمله را به زبان آورد. ناگهان متوجه شد که تا مغز استخوان خیس شده و فهمید که باران تندی می بارد. در حیات مرد تاتار را دید و گمان برد که مرد با کنجکاوی او را برانداز می کند. اردنیف به سمت مرد تاتار رفت و گفت سلام، اسمت چیه؟ تاتار خندان جواب داد به من میگن دبورنیک. اردنیف با احتیاط پرسید صاحب خونه من نجیب زاده است؟ تاتار که دیگر خنده از صورتش معف شده بود گفت اگه این طور گفتن لابد هست. اردنیف پرسید چیکار میکنه؟ تاتار گفت ناخوشه، زندگی میکنه، شکر خدا رو میکنه. اردنیف صدایش رو اندکی پایین آورد و گفت این زنشه؟ مرد تاتار پرسید کدوم زن؟ اردنیف جواب داد همین که باهاش زندگی میکنه. مرد از جایش بلند شد و گفت اگه این طور گفته لابد هست، خدا حافظ اربا. بعد دستی به کلاهش زد و به اتاقش رفت. شب سر رسیده بود. اردنیف دنبال چراغ رفت، اما در اتاق صاحب خانه قفل بود. اردنیف نزدیک در شد، صدا زد. ناگهان پیرزنی از در بیرون آمد و بیان که چیزی بگوید بسته ای کبریت نزد او انداخت و اردنیف به اتاقش بازگشت. بار صدام بود که میخواست کتابایش را مرتب کند. گاه به خود میآمد و متوجه میشد که خواب او خواب نیست، بلکه بیهوشی بیماری است. صدای در را که شنید فهمید که پیرمرد و زن از نماز شام بازگشتند. به فکرش رسید که چیزی از ایشان بخواهد. برخاست و پنداشت که راه می رود، اما پایش لغزید و روی انبوهی از هیزم که در گوشه اتاقش انبار شده بود افتاد. همانجا بیحال ماند و هنگامی که چشم گشود دریافت که کسی بالش زیر سر او می گذارد و رویش را با چیزی گرم می پوشاند و دستی سرد پیشانی سوزانش را نوازش می کند. میخواست بگوید متشکرم. میخواست دست را در دست خود بگیرد و با اشک خود آن را بشوید. خیلی چیزها میخواست بگوید اما نمیدانست چه چیزی هستند. از همه بیشتر میخواست در این لحظه بمیرد. دستایش همچون سرب سنگین بود و نمیتوانست آنها را تکان بدهد. میفهمید که کسی شقیقه های او را تر میکند. عاقبت بیهوش. هنگامی که اردنیف بیدار شد، خورشید از پنجره‌های اتاق اشعه زرین خود را به درون می‌فرستاد. ساعت در حدود 8 صبح بود. احساسی از آرامش و سلامت اعضای او را نوازش می‌کرد. به نظرش رسید که کسی اندک مدتی است که کنار اوست. صدای خفیف زنی گفت: خوب خوابیدی؟ اردنیف سرش را چرخاند و چهره زیبای زن جوان به طرف او خم شد. زن از نو گفت: مدتیه که بیماری، اما دیگه بسه. آزادی از نون بهتر و از خورشید زیباتره. پاشو پسرکم، پاشو دیگه. اردنیف هنوز میپنداشت که خواب میبیند. زن جوان گفت: صبر کن برای چای درست کنم. میخوای؟ یکم بخوری بد نیست، حالت خوب میشه. منم ناخوش بودم. اردنیف همچنان که بر میخواست با صدای خفیفی گفت: باشه، میخورم. جان نداشت. همه تنش درد میکرد، اما در دلش شاد بود و خورشید مثل آتش او را گرم میکرد. زندگی تازه و پرنیرو و ناشناسی او را جذب میکرد. زن جوان گفت: اسمت واسیلیه نه؟ اردنیف پاسخ داد: آره، واسیلی. اسم تو چیه؟ زن خندان دست اردنیف را گرفت و گفت: اسم من کاترینه. بغض گلوی اردنیف را فشار می داد. زن جوان باز از او پرسید: تنهایی؟ آره. پدر و مادر نداری؟ اردنیف جواب داد: نه، هیچ کسو ندارم. تنهای تنها. اما این اهمیتی نداره. حالا بهترم. حالا حالم خوبه. صدایش به هذیان شبیه بود. فکر میکرد اتاق دور سرش میچرخد. کاترین پس از کمی سکوت گفت: منم مدتها تنها زندگی کردم. مثل اینکه چشمای من تو رو اذیت میکنن. میدونی وقتی آدم کسی رو دوست داره، من از همون لحظه اول به تو دل دادم. فقط میتونم همینه بگم. اگه ناخوش باشی میتونم مثل خودم ازت مراقبت کنم. چون خدا به تو خواهر نداده، مشکل بتونی بفهمی خواهر یعنی چی. اردنیف زیر لب گفت: تو کی هستی؟ از کجا اومدی؟ کاترین جواب داد: من اهل اینجا نیستم. فقط میتونم همینه بگم. این قصه رو شنیدی؟ روزگاری در جنگل 12 برادر زندگی میکردن. یه دختر خوشگل از اونجا گذشت. رفت به کلبه برادرها، همه چیزو مرتب کرد. از محبت خود پاره‌ای در همه چیز گذاشت. وقتی برادرها برگشتند، حد زدند که خواهری براشون اومده. این قصه رو شنیدی؟ اردنیف گفت: آره، شنیدم. کاترین که به قاب پنجره خیره شده بود گفت: زندگی چیز خوبیه. تو زندگی رو دوست داری؟ اردنیف فریاد زد: بله بله، عمر زیاد. کاش میشد یه قرن زندگی کنم. کاترین متفکرانه گفت: من دلم میخواد بمیرم. با وجود این خوبه که آدم زندگی رو دوست داشته باشه. ولی تو که باز مثل آرد سفید شدی. اردنیف با صدایی که به زحمت چنیده میشد گفت: آره، سرم گیج میره. کاترین همچنان که از کنار بستر بلند می شد گفت: صبر کن، انا برات یه تشک و یه بالش دیگه میارم. اگه بخوابی دردت برطرف میشه. او ضمن صحبت بستر را هم مرتب می کرد و همچنان که چمدان بالای سر اردنیف را جا به جا می کرد گفت: چقدر کتاب داری؟ بعد سرش را حکیمانه جنباند و گفت: میگن کتاب مردمو خراب می کنه. تو دوست داری کتاب بخونی؟ اردنیف سرش را به نشان تایید تکان داد، اما نمیدانست بیدار است یا خواب. کاترین دستش را روی پیشانی اردنیف گذاشت و گفت: ارباب منم خیلی کتاب داره. خودش میگه اونا کتابای مذهبی هست. اونا را همیشه برام میخونه. اردنیف خیره به کاترین نگاه کرد و زیر لب تکرار میکرد: بازم برام حرف بزن. کاترین بیش از پیش سرخ می شد. روی زمین کنار بستر بیمار نشست و ناگهان اردنیف قطرات اشک را که مانند سرب مذاب از گونه‌های کاترین بر روی صورتش می‌ریخت